ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نرخ رشد ایران در سال گذشته -5.4% بوده است. ولادیمیر پوتین میگوید ادوارد اسنودن اطلاعات محرمانه آمریکا را به روسیه نداده است. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از تصمیم اوباما برای اقدام نظامی علیه سوریه حمایت کرد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1391 را -5.4% اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی روز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت مرکز آمار ایران به تازگی نرخ رشد ایران در سال گذشته را -5.4% اعلام کرده است. به گفته او، از سال 1387 تا زمان حاضر بجز سال 1389 رقم رشد اقتصادی زیر خط متوسط 20 ساله قرار داشته است. مرکز آمار ایران پیش از این از اعلام رقم دقیق میزان رشد اقتصادی ایران خودداری می‌کرد. روز چهارشنبه علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران هم نرخ رشد ایران را در حدود -5.5% اعلام کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید ادوارد اسنودن اطلاعاتی محرمانه درباره آمریکا به کشورش نداده است. پوتین که با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتگو میکرد، دلیل تحویل ندادن اسنودن به مقامهای آمریکایی را نداشتن قانون استرداد مجرمان میان دو کشور روسیه و آمریکا عنوان کرد. او گفت که روسیه پیشتر از مقامهای آمریکا خواسته بود تا توافق دو جانبه درباره استرداد مجرمان امضا کنند، اما واشنگتن آن را رد کرده بود. رئیس جمهوری روسیه همچنین گفت موسکو نمیتواند درباره اینکه آیا ادوارد اسنودن قانون را زیر پا گذاشته یا نه قضاوت کند. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره پیشنویس قطعنامه‌ای که به دولت اوباما اجازه اقدام نظامی علیه سوریه را بدهد موافقت کرد. این کمیته روز سه‌شنبه برای بررسی تصمیم باراک اوباما درباره اقدام نظامی علیه سوریه تشکیل جلسه داده بود و بنابر گزارش‌ها در شامگاه سه‌شنبه سناتورها در مورد پیشنویس این قطعنامه موافقت کردند. به گزارش رسانه‌های غربی، در پیشنویس قطعنامه نهایی باید اعزام سربازان آمریکایی به خاک سوریه ممنوع اعلام شود و مدت زمان اعتبار آن نیز حداکثر 90 روز خواهد بود. پارلمان فرانسه برای بحث در مورد وضعیت در سوریه قرار است امروز چهارشنبه جلسه فوق‌العاده برگزار کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه خواستاران شده است که برای مجازات رژیم بشار اسد به خاطر استفاده از سلاح شیمیایی فرانسه نیز برای اقدامی نظامی به آمریکا بپیوندد. مخالفان آقای اولاند از او خواستند تصمیم گیری در این باره را به پارلمان فرانسه واگذار کند، اما او در برابر این خواسته مقاومت کرده است. ساعتی پس از ابراز اطمینان اوباما به جلب موافقت کنگره با اقدام نظامی علیه سوریه، دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد استفاده از زور تنها زمانی مشروع است که برای دفاع از خود بوده یا شورای امنیت سازمان ملل اجازه آن را صادر کند. آقای بان با این حال گفت اگر بازرسان سازمان ملل استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را تایید کنند، شورای امنیت باید با اتحاد دست به اقدام بزند. روسیه و چین پیش از این دو قطعنامه علیه حکومت سوریه را در شورای امنیت وتو کرده بودند. مردی که سه زن را نزدیک به 10 سال در خانه اش در ایالت اوهایوی آمریکا محبوس کرده بود، در زندان خودکشی کرد. به گفته مقام‌های زندانی که آریال کاسترو در آن نگهداری می‌شد، مأموران زندان جسد حلق‌آویز شده او را شامگاه سه‌شنبه در سلولش کشف کردند. آریال کاسترو در سال‌های 2002 تا 2004 میلادی سه دختر 14، 16 و 20 ساله را جداگانه ربوده و در خانه‌اش زندانی کرده بود. حدود 4 ماه پیش در پی فرار این سه زن، آریال کاسترو 53 ساله بازداشت و به حبس ابد محکوم شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شورای شهر تهران روز سه‌شنبه در اولین روز آغاز کار رسمی خود با انتخاب احمد مصر جامعی به سمت رئیس شورای شهر تهران، مهدی شمران را پس از 2 دوره ریاست بر شورای شهر از این مقام برکنار کرد. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
روز سه‌شنبه شورای شهر تهران در اولین روز کاری خود پس از مراسم رأی‌گیری درباره رئیس شورای شهر تهران سوگند اعضای شورا و انتخاب هیئت رئیسه سنی احمد مسجد جامعی 57 ساله را با 16 رأی از 31 رأی به عنوان رئیس چهارمین دوره شورای شهر تهران انتخاب کرد. احمد مسجد جامعی از شهرهای اصلاح طلب نزدیک به محمد خاتمی است. شورای شهر تهران همچنین مرتضی طلایی از شهرهای نزدیک به محمد باقر قالیباف شهردار تهران که در زمان فرماندهی او در نیروی انتظامی فرمانده پلیس تهران بود را به عنوان نایب رئیس شورای شهر انتخاب کرد. اما چه تأثیری انتخاب احمد مسجد جامعی به عنوان رئیس شورای شهر تهران میتواند بر انتخاب شهردار آینده تهران و کار شهرداری تهران داشته باشد؟ صدیقه وسمقی از اعضای فعال اولین دوره شورای شهر تهران مقیم سوئد به رادیو فردا میگوید انتخاب آقای مسجد جامعی انتخاب خوبی است و نشان از توجه شورای شهر به آینده شهر تهران است.
من انتخاب آقای مسجد جامعی رو به سمت ریاست شورای شهر تهران اتفاق بسیار مبارک و خوبی میدونم. به هر حال تغییر ریاست شورا بعد از اینکه یک مدت طولانی یک نفر ریاست شورا رو بر عهده داشت خیلی خوب هست. من فکر میکنم کلن حال و هوای شورا رو تغییر خواهد داد، اما اینکه چه تأثیری رو انتخاب شهردار میتونه داشته باشه، خب شخص ریاست شورا شاید در این مورد تأثیر زیادی نداشته باشه، اما از این منظر ما میتونیم این رو بررسی بکنیم که وقتی اکثریت اعضای شورا آقای مسجد جامعی رو انتخاب میکنن، خب این نشون دهنده طبع اکثریت اعضای شورا هست که به چه سمت و سوی گرایش دارند، و من فکر میکنم که خب این به هر حال چیز خیلی خوبی هست. من امیدوارم که یک شخص اجرایی و دارای مهارت‌های مدیریتی خوب، دارای نگاه فرهنگی و اجتماعی خوب برای شهر تهران انتخاب بشه که بتونه به هر حال تأثیر خوبی در روند مدیریت شهر تهران داشته باشه.
آقای مسجد جامعی پس از انتخاب خود به سمت رئیس شورای شهر تهران گفت برای داشتن شهرهای آباد باید مردمی داشته باشیم که شهرشان را دوست داشته باشند و نوع این دوست داشتن به رفتارهای ما برمیگرد. آقای مسجد جامعی تهران را یک ایران کوچک دانست و گفت برای اداره شهر نیاز به نظر صاحب نظران و فرهیختگان است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، احمد مسجد جامعی اعلام کرد هفته آینده شورای شهر در یک نشست غیرعلنی شهردار تهران را انتخاب خواهد کرد. نامزدهای مقام شهرداری تهران در حال حاضر محمد باقر قالیباف شهردار فعلی تهران و محسن هاشمی رفسنجانی رئیس پیشین سازمان متروی تهران هستند. مهدی چمران رئیس پیشین شورای شهر تهران که روز سه‌شنبه با 15 رأی مغلوب احمد مسجد جامعی شد، دو دوره رئیس شورای شهر تهران بود. در دوره اول ریاست مهدی چمران بر شورای شهر تهران، محمود احمد نژاد به عنوان شهردار تهران انتخاب شد و پس از دو سال با شرکت در رقابت‌های انتخاباتی رئیس جمهور ایران شد.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
خب در ادامه حکایت ها نوبت میرسه به مروری بر مطبوعات امروز صبح ایران. بیشتر بشنویم در گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه‌های ایران اعتماد و همچنین روزنامه بهار امروز گزارش‌هایی منتشر کردند درباره مخالفت اکثریت مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 که روز گذشته به نوشته روزنامه ایران از سوی محمد باقر نوبخت معاون آقای حسن روحانی تقدیم مجلس شد و دولت خواهان این بود که این لایحه قید دو فوریت مورد بررسی مجلس قرار بگیره، اما به نوشته روزنامه ایران نمایندگان مجلس رأی مخالف دادن و حاضر نشدن با دو فوریت بررسی کنن، یک فوریتش رو هم رد کردن و در نهایت این لایحه به کمیسیون برنامه بودجه مجلس ارسال شده تا اونجا به روال عادی مورد بررسی قرار بگیره.
اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه جوان مطلبی رو در مورد جامعه مدنی کار کرده و عنوانش هم این هستش که فعالیت‌های مدنی همان راهبرد استحاله است.
بله، روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و در تیتر این گزارش تاکید کرده که فعالیت‌های مدنی همون راهبرد استحاله است و البته در این گزارش روزنامه جوان اشاره کرده که نقشه‌ای کشیدن اصلاح طلبان برای بازگشت رسمی به قدرت. خود روزنامه جوان اشاره کرده که حدود 100 ماه است که اصلاح طلبان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی هیچ نقشی ندارن، اما این روزنامه وابسته به سپاه پاسداران نوشته که حالا که دولت آقای روحانی تشکیل شده، اصلاح طلبان تلاش میکنن با در اختیار گرفتن 3 وزارتخانه علوم، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان و از روی اثرگذاری بر روی نسل جوان در ایران بار دیگر بتونن برنامه‌های خودشون رو که به نوشته روزنامه جوان در جهت توسعه سیاسی، حقوق بشر و ترویج دموکراسی در ایران هست رو به اجرا بگذارن.
اما آقای رفیزاده، روز گذشته با ریاست آقای احمد مسجد جامعی بر شورای شهر تهران یک بار دیگه اصلاح طلب ها شورای شهر رو در دست گرفتن. روزنامه های تهران چطور به این موضوع پرداختن؟
امروز بسیاری از روزنامه ها در صفحه یک یا در صفحات میانی خودشون گزارش هایی در این باره منتشر کردند. روزنامه آرمان با تیتر لبخند بهشت به اصلاح طلبان نوشته که 10 سال ریاست مهدی چمران بر شورای شهر تهران پایان گرفت. روزنامه شرق با تیتر پایان یک دهه ریاست اصولگرایان خبر رسیدن آقای احمد مسجد جامعی به ریاست شورای شهر تهران رو منتشر کرده. البته این روزنامه تاکید کرده که روز گذشته که اولین روز کاری شورای چهارم شهر تهران بود، این شورا با چهره متفاوت چه به لحاظ ظاهر تعداد اعضا، چیدمان صندلی‌ها و نوع ترکیب اعضای شورای چهارم و همچنین در باطن به نوشته روزنامه شهر، یعنی عقاید و مش سیاسی اعضای شورای شهر کار خودش را آغاز کرد که نماد اون هم انتخاب آقای احمد مسجد جامعی به عنوان رئیس شورا بود. روزنامه قانون هم با عنوان فتح اصلاح طلبانی شورای شهر تهران نوشته که اصلاح طلبان نشون دادن که دست بالا رو در شورای شهر تهران دارن و اگر بخوان میتونن شهردار آینده تهران رو انتخاب کنن.
مروری بود بر مطبوعات امروز صبح ایران از شهرام رفیزاده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد به دلیل اینکه درآمدها کفاف هزینه ها را نمیدهد، به گفته او 70% شهرداری های کشور امروز ورشکسته هستند. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است با توجه به افزایش قیمت‌ها و ثابت ماندن درآمدها نمی‌توانیم از بودجه عمومی کمک چندانی به شهرداری‌ها داشته باشیم. وی افزود با توجه به ضعیف شدن شرایط اقتصادی، افزایش قیمت‌ها، مدیریت نامناسب در سطح کلان و پایین بودن بهره‌وری‌ها، شهرداری‌ها با مشکلات مالی مواجه شده‌اند. پرداخت بودجه شهرداری تهران به ویژه در بخش حمل و نقل عمومی در دولت‌های نهم و دهم همواره با مشکل روبرو بوده و خودداری دولت محمود احمدی نژاد از پرداخت بودجه تخصیصی مجلس شورای اسلامی برای گسترش خطوط مترو از مسائل مناقشه برانگیز دولت و مجلس بوده است. با وجود این مشکلات در ماه‌های آخر دولت احمدی نژاد روند ارتقای رسمی روستاهای مختلف به شهر در ایران روندی شتابان داشت و شهرداری‌های جدید بسیاری نیازمند تخصیص بودجه شدند. کمبود اعتبارات و بودجه دولت که پس از افزایش تحریم‌ها علیه ایران تشدید شده در ماه‌های اخیر در عرصه‌های مختلف بیشتر نمایان شده است. در همین راستا علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران روز سوم شهریور ماه خبر داد که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تا کنون حدود 10,000 میلیارد تومان کسری بودجه داشته است. کمبود دارو و زمینگیر شدن 60% از هواپیماهای ایران از دیگر نمونه‌های کمبود منابع مالی در ایران است که سوء مدیریت و تحریم‌های جهانی را از علل آن دانستند. در همین زمینه دیوان محاسبات سال 91 خبر داده بود که کسری بودجه دولت در آن سال به 50% رسید. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران 16 اسفند ماه سال گذشته در اظهار نظری کم سابقه گفت که با افزایش قیمت‌ها در ماه‌های گذشته قدرت خرید حقوق بگیران کشور نصف شده است و به گفته او ما نیز کاری نتوانستیم برایشان بکنیم.